اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خب به حمد خدا رسیدیم به دعای 25 از این کتاب شریف صحیفه سجادیه. دعای 25 همونطور که از عنوانش پیداست، و کان من دعایه علیه السلام لولده، این دعای امام علیه السلام هست برای فرزندانشون. خب دعای 24 دعایی بود که ما فرزندان باید در مورد پدر مادرمون دعا میکردیم، و در واقع چگونگی برخورد با اونها رو چه در مقام عمل چه در مقام باور و اعتقاد متوجه می شدیم، از امام یاد می گرفتیم. دعای 25 برعکسه، یعنی حالا پدر مادر باید برای بچه ها دعا کنن، و اینکه چه جوری باید دعا بکنن، چه چیزایی رو از خدا بخوان، و در واقع این خواستن این چیزا از خدا یعنی حرکت در اون مسیر، یعنی تربیت بچه رو در اون مسیر قرار دادن، معنیش این میشه. این رو ما می‌خوایم در این دعای 25 به یاری خدا از حضرت یاد بگیریم، تا ببینیم که امام علیه السلام قضیه رو چجوری میبینه، آیا مثل ما میبینن ایشون یا نه متفاوت. قطعا وقتی ما اینا رو بخونیم خواهیم دید که این مقدار که چرز کنم بیشتر از این مقدار متفاوته قضیه. خب اجازه بدید در مورد خود بچه های مقدار صحبت کنیم. واقعیت قضیه اینه که بچه های انسان، اولاد انسان، اکباد آدمه، اولادونا اکبادونا، یعنی بچه های ما پاره های جگر ما هستن. اونا اگر یه خاری بده تو پاشون، پدر مادر دردشون میگیره. اونا مریض بشن، پدر مادر که انه مریض میشن. پدر مادر بسیار بچه هاشون رو دوست دارن. طبیعی است که اگر کسی کسی رو دوست داشته باشه، اونم به معنای واقعی، علاقمنده که او حقیقتاً پایدار باشه، در دنیا و آخرت همه جوره خوب و خوش باشه، در آسایش باشه. پدر مادر همه چیزشون بچه هاشونن دیگه. حتی به اون پدر مادرای بد گاهی اوقات میگی تو چرا دزدی کردی، چرا مثلا فلان مال حرمو فلان کردی، یا به خاطر اینکه زن بچه‌م راحت‌تر باشه. یعنی گاهی اوقات بعضی از ماها یه گناهی رو انجام میدیم، اینها رو واسطه قرار میدیم و دلیل قرار میدیم. اما یه واقعیتی است که بالاخره هر انسانی بچه‌شو دوست داره، چون بچه‌ش تیکشه، از او به وجود اومد، به واسطه او به وجود اومد، خدای متعال خلق کرد. البته این منطبق با روایات هم هست. مثلا رسول خدا علیه السلام فرمودن خدا رحم میکنه به بندهش به خاطر شدت محبتی که به بچهش داره. یعنی اینکه یک انسانی بچهشو خیلی دوست داشته باشه، این اتفاقا مورد رحمت خداست. خب حالا باید چیکار کرد وقتی آدم علاقمنده که بچهش همه جوره در خوبی و خوشی باشه و به کمال خودش برسه در این دنیا و طبعا در آخرت؟ این باید چیکار بکنه؟ اول کاری که انسان میکنه او رو دعا بکنه، چون حضرت رسول علیه السلام فرمودن دعای 4 مستجابه تا درهای آسمان باز بشه و برسه به عرش خدا. یک، دعای والد در حق ولده، یعنی پدر در حق بچهش. مظلوم نسبت به ظالمه، عمر گذار تا برگرده از عمرش، روزدار تا افطار بکنه. این 4 که دسته اولش بود که ما متناسب با دعای امروز ما هست، دعای پدر در حق بچهشه. و اصلا در روایت داریم دعای پدر در حق فرزندش مثل دعای پیغمبر در حق امتشه، اینقدر گیراست. حالا آقا جان ما امام سجاد علیه السلام داره برای بچه‌هاش دعا میکنه، ما هم از حضرت یاد بگیریم، ایشون داره با خدا صحبت میکنه، ما هم داریم گوش میدیم. اللهم و من علی به بقاء ولدی و به اصلاحهم لی و به امتاعی بهم. خدایا پروردگارا فرزندان من روی کار بکن، برای من باقی بمونن. قدیم اینجوری بود، خیلی از بچه ها سر زامی رفتن، یعنی عرض میکنم به لحاظ بهداشتی، به لحاظ مسائل مختلف، در دسترس نبودن ماماها و الاخر بچه ها نمیموندن، و گاهی اوقات اگر میموندن بعضی مدت ممکن بود مریضی ها بیاد. امام علیه السلام چون بچه هاش تیک کشن، اول چیزی که از خدای متعال میخواد این که بچه های من سالم باشن و بمونن برام، اینا رو برای من باقی بذار ای خدای مهربان، و به اصلاح حملی و به امتاعی به هم. خدایا اینها رو یه کاری بکن همه جوره اهل صلاح باشن، و چون اگر بچه ها اهل صلاح شدن، آدم های صالحی شدن زیر سایه طاعت فرمان خدا، سودش به خود آدم میرسه دیگه. لذا حضرت فرمود و به اصلاح حملی و به امتاعی به هم، وقتی اینا 70 ساله شدن انسان از اونا بهره مندی میکنه میشه و به امتاعی بهم من به واسطه اونا بهره مند بشم همه جوره از خوبی هاشون از اصلاحشون و الاخر. بعد حضرت علیه الصلاه و السلام از خدا طول عمر میخوان برای بچه‌هاشون. خدا حالا که بچهای منو باقی گذاشتی از دنیا نرفتن طول عمرم به اینا بده. عمرشون طولانی باشه. و رب لی صغیرهم خدا یا بچه‌شون و کوچیکشون رو تو پرورش بده. تو بزرگشون کن. ببینید بالاخره پدر مادر باید زحمت بکشن این بچه بزرگ بشه. از اون شیر دادن مادر گرفته تا بعدن که پدر باید دنبال رزق و روزی بره، شکم بچه رو سیر کنه و این رشد پیدا بکنه. اما امام علیه السلام هیچ وقت به خودش تکیه نکرده، تمام تکیهش به خداست. لذا اول توجه رو میده سمت خدا، میگه کوچیکشون رو تو پرورش بده، ضعیفشون رو ای خدا تو قوت ببخش. صرفا به پروتئین اینا حضرت بسنده نمیکنه که آقا من بدم بخوره خب قوی بشه. نه، خدا میخواد. قدرت دست خداست، پرورش دست خداست، همه چیز به دست خداست. انسان عاقل و انسانی که دید توحیدی در او تقویت شده است، چه برسه به حضرت که دیگه آخرشه، ایشون همه چیز رو خدا رو درش میبینه، لذا از خدا میخواد. بدنشون رو ای خدا تو صحیح قرار بده، ادیانهم اخلاقهم عافهم فی انفسهم و فی جوارهم و الی آخر. خب رزق همه ما به دست خداست. فإن الله هو الرزاق، قرآن کریم فرمود. اما حضرت علیه السلام از خدا میخواد، خدایا حالا که رزق به دست دوست، این رزق رو به دست من برای فرزندانم زیاد کن، فراوون کن. مستحبم است که مرد بیشتر کار کنه تا زن بچه‌ش در آسایش بیشتری باشن. این رزق و روزی باز مهمه، لذا از این نباید غفلت کرد. بعضی از ماها نیام بگیم نه، عرض میکنم بچه‌هامون رو خلاص سختی بهشون بدیم، نه، شما گشایش براشون ایجاد بکنید، لکن دعا هم بکنید خدا حفظشون بکنه، دینشون رو، اخلاقشون رو. حالا نه به اون معنا که دیگه خیلی در باز بذارید از اون طرف بیفته ها، اینم نه، ولی این که بالاخره یک مرد به زن و بچه‌شو در آسایش قرار بده به خاطر رزق و روزی فرعون، این موضوعیت داره. از اون طرف هم که اونها رو در مسیر تربیتشون قرار میده که حالا ادامش در واقع همین رو حضرت داره بیان میکنه، انشالله کارا درست میشه. دعا هم که داره میکنه انشالله به خواست و یاری خدای متعال او به صلاح میره. خب عبارت حضرت این بود، بند سوم، وجعلهم ابرارا اتقیا ابصرا سامعین مطیعین لک ولاولیائک محبین مناصحین ولجمیع اعدائک معاندین و مبغضین. آمین. خدایا بچهای منو نیکوکار قرار بده، ابرار، اتقیا، اینا پاک و پاکیزه باشن، اهل تقوا باشن، اینا گوش به حرف تو بدن، گوش به حرف من بدن و مطیع تو باشن، اولیای تو رو دوست داشته باشن، خیرخواه اونا باشن، دشمنان تو رو باش دشمن باشن و بغض و کینه نسبت به اونا داشته باشن. آمین ای خدا برآورده کن. اون حرفی که بنده می‌خواستم عرض کنم اینه، چه زمانی بچه‌ها ابرار میشن، چه زمانی بچه‌ها اتقیا و بصرا میشن؟ شرط عمل کردن به تقوا علم داشتن به مبانیه. چه زمانی اینها مطیع خدا میشن؟ اصلا اگر اینا چیکار بکنن با تقوا میشن؟ اینا مهمه. ما بچه‌ها رو باید چجوری تربیت کنیم؟ اگر چیکار بکنیم بچه‌ها خوب تربیت میشن. اصلا بصرا یعنی همین، بصرا یعنی بصیر باشن. بصیر چه کسیه؟ کسی که نسبت به تمام مبانی دین علم داره، متناسب با او عمل میکنه، لذا میشه بصیر. اجازه بدید برای تبیین مطلب برم تو نامه 31 نهج البلاغه و از شما خواهش کنم این تیکه از عبارتی که دارم از امیرالمومنین در نامه 31 نهج البلاغه میخونم اینو جدی بگیرید و توجه کنیم همه ما، و از خدا بخوایم کمکمون کنه که این کارو بکنیم. امیرالمومنین علیه السلام تو این نامه 31 نهج البلاغه فرزندشون مینویسن، فرمودن بادر تو به وصیتی الیک قبل ان یسبقنی الیک بعض غلبات الهوا. پسرم قبل از اینکه بعضی از هواهای دنیایی بیاد به تو غلبه کنه و فتن دنیا و فتنهای دنیا، فتکونه که صعب النفور، بعد بهش مثل شتر چموش، قبل از اینکه این اتفاق بیفته خودم مبادرت کردم، سرعت گرفتم به اینکه سری چیزا رو به تو توصیه بکنم. بابا جون چی توصیه‌ای داری؟ و ان ابتدعک به تعلیم کتاب الله عز وجل و شرائع الاسلام و احکامه و حلالهی و حرامه. بعد نگاه کنی چی فهمون؟ فهمون لا اجاوز و ذالک بک الا غیره. اول کاری که کردم کتاب خدا رو به تو تعلیم کردن. ناکنید انسان اول کاری که میکنه برای بچهش باید قرآن یادش بده، و شرائع الاسلام مبانی دین رو بهت یاد دادن، و حلالهی و حرامه حلال حرام خدا رو یادت دادن. بعد ببینید فهمود لا اجاوز ذالک بک الا غیره، به خودم اجازه ندادم غیر از اینم کاری بکنم. امیرالمؤمنین معلم نفوسه، او بلد راست، او متوجه است که اگر بچه رو چجوری تربیت کنه درسته. او میگه اول چیزی که اراده کردم یادت بدم قرآن کریم، شرایع اسلام و حلال حرام خداست. این از همه مهمتره. تا اونجایی که خودم اجازه ندم سراغ غیر از اینم برم. پدر مادر اگر حواسشون جمع باشه باید بفهمن که کدوم رو باید در اولویت قرار بدن. لذا امیرالمومنین در نظر الله فرمود از وظایف پدر اینه که قرآن یاد بچهش بده. بنابراین ما نیم صرفا بگیم چرا بچه‌مون اینجوری شد. خب ما اونا رو در این خط قرار ندادیم. اگر ما بچه‌هامون رو تو این مسیر قرار بدیم درست میشه. خب تعلیم کتاب الله که معلومه یعنی چی؟ قرآنه. شرایع اسلام، تمام مبانی اسلام که داخل این صحیفه است، حلال حرام خدا همون رساله توضیح المسائل. پس اگر کسی با صحیفه اونس داشت، با قرآن کریم اونس داشت، حلال حرام خدا رو رساله یاد گرفت، این در مسیر قرار گرفته. خب حالا گاهی اوقات آدم تو این چیزا هم میدونه ولی خود نکره زمین میخوره. خب این به خاطر این عمل نکرده. و اتفاقا امام سجاد همین کارو داره میکنه، از خدا داره میخواد. یعنی ما یه کاری رو ما باید انجام بدیم، یه کاری هم خدا انجام بده. سهم ما اینه که بچه‌مون رو تو این مسیر قرار بدیم. اما خب کارا دست خداست. زاه حضرت داره از خدا دعا میکنه دیگه، از خدا میخواد. خدای اخلاقشون و دینشون و همه جوری تو حفظ کن. اما منم دارم این کارا رو میکنم. پس این که حضرت میفهمه تو اینها رو اینجوری قرار بده، هم در مقام تشریع پدر مادر باید اینها رو در این مسیر قرار بدن. عرض کردم چه جوری به لسان امیرالمومنین و انگی براشون دعا بکنن. این درست میشه ان شاء الله. این دو تا بال برای پرواز لازمه. دعای پدر مادر و حرکت بچه در این مسیر درست میکنه کار ان شاء الله.
امام سجاد صلوات الله و سلام علیه در صحیح فرمودن اولی خواستی که از پروردگار متعال پدر و مادر باید بخوان به صورت دعا و بعد منتقل بشه به صورت تکلیف، بیاد با خود پدر و مادر حرف بزنی، اینه که بدن این بچه ها سالم باشه. مریض نباشن، مریض باشن بدن کار نمی خورن، نمیتونن تربیت یاد بگیرن، نمیتونن کاری بکنن. اول سلامت بدن، بعد سلامت دین، بعد سلامت اخلاق، برخوردش با خدا، مردم خدا چگونه باشه، این اخلاق. این فرمودن پدر و مادر از خدا باید بخوان، یعنی مکلفن این ستاره درست کنن. اگه بچه مریض شد باید معالجه کنن، بچه بلد نیست دین با دین یادش بدن، نحوه برخوردش با پدر مادر همسایه استاد بزرگان دیگران خدا پیغمبر بهش یاد بدن. در این سه بود پدر و مادر باید کار کنن. و بعدم به عنوان تکمیل این جمله فرمودن و اعنی کمک کن منو که بتونم در این سه بود اینا رو تربیت کنم. اللهم صل
على محمد و آل محمد. خدای تو کمکم کن بر تربیت بچه‌ام و تأدیبهم، در ادبشون تو کمکم کن و برهم در نیکی بونا تو کمکم کن. اما یه نکته اینجاست، و هب لی من لدن که معهم اولادن ذکورا. خدای علاوه بر این بچه‌ای که به من دادی ولد ذکورم به من بده. این ولد ذکور باز موضوعیت داره به لسان امام سجاد علیه السلام، نه اینکه دختر بی خیال شه. چون فهمون و حبلی ملدون که معهم، علاوه بر این دخترایی که من دادی، پسری که من دادی، باید ولد ذکور بازم بده. وجعل ذالک. خب الان ببینیم ولد ذکور مقدار من توضیح بدم. خب واقعیت اینه که ولد ذکور فضیلت داره به ولد اوناس، یعنی فضیلت داره به این معنی که خدا فضیلت داده، نه اینکه بهتره. ها بهتر که ان اکرمکم عند الله اتقاکم. آیه 34 سوره نساء یادتونه دیگه، فرمود الرجال قوامون علی النساء. چرا؟ به دو دلیل. به ما فضل الله بعضهم علی بعض و به ما انفقوا من اموالهم. اولا به خاطر این خدا بعضی شما رو به بعضی دیگه فضیلت و برتری داده. جنس مرد نوعا بعضی از کارهایی که میتونه بکنه و اثرگذار باشه در جامعه اسلامی و کلا در جامعه، خب البته اولویت داره نسبت به جنس زن دیگه، اینو که دیگه کسی منکر نیست. و بازم تاکید دارم میکنم، باز ما زیرا به زن رو نزدیم و زیرا به جنس اوناس رو نزدیم و نمیتونیم بزنیم، چون اونا جایگاه خاص خودشون رو دارن، وظایف خاص خودشون رو دارن، از دامن زن مرد مراد اینا و اول آخر اینا همه حرفای درستی است. اما اینی که دارم عرض میکنم، بالاخره خدای متعال اراده کرده برای اداری جامعه جنس مرد و جنس زن فضیلت بده. خب بعد حالا گنگینم که کسی بلد سگونم از خدا گرفت داشت، این میخواد چی بگه؟ میخواد بگه که خب حالا من گرفتم حله؟ نه، اینو حضرت برای قضیه میخواد. اولا میگه خب حالا من ولد ذکور خدا خواستم، اومدیم و این برای من شر شد. حضرت میگه نه، وجعل ذالک خیر لی، خدا به من اگه ولد دادی اینو برای من خیرم قرار بده. این باز خیلی نکته مهمی است که ما از امام سجاد یاد گرفتیم. شما هر دعایی دارید به درگاه خدا بکنید، نگید نه این شاید به نفع من نباشه. خب اون خدایی که داره اون دعا رو در مورد شما مستجاب میکنه خیرش هم میتونه بده، اما هنر اینه که بعدش از خدا اینو بخواید. بگید خدا این کاری که گفتم در مورد من اجابت کن، مثلا دعا بکنید، بعد دیگه وجه از ذالک خیر علی، خدا اینو برام خیرم قرار بده، که یه وقت همین چیزی که من فکر می‌کردم خوبه برام اتفاق بیفته، مایه شر برام من نشه، خیرش هم از خدا بخواید. لازم امام سجاد علیه السلام اینجا خیر بلد رو هم از خدای متعال می‌خواد. بعد کنه که امام سجاد سوال می‌کنه آقا جون اینا رو برای چی می‌خوای؟ فرمود خب وجعل هم لی عونن علی ما سألتک، خدای اونها رو یار و یاور قرار بده بر اون چیزایی که تو خواستم. میگه من ولدو برای این می‌خوام. چه چیزایی امام سجاد از خدای متعال خواسته بود در اون عبارات قبلی بیان کرده بود؟ اللهم اشرد بهم ازودی و اقیم بهم اودی و کسر بهم و زین بهم محضری احیه بهم ذکری، برای این میخواد و سایر مسائل قبلی و بعدی. بالاخره اگر یک بچه خوب در بیاد مایه فخر و تفاخر پدر و مادره، چه در دنیا چه در آخرت. خب این بچه را که شما الان خدای متعال مرحمت کرده به من شما داده، این بچه در محلی قرار گرفته که بسیاری نسبت به اون دندون تیز کردن. دندون تیز کردن یعنی چی؟ یعنی میخواین اینا رو از راه به در کنن. دشمن اونا و دشمن ما کیه؟ اول کس شیطان خبیث دیگه. لذا قرآن کریم ازش تعبیر به عدو مبین کرده، دشمن مبین، آشکانه شمشور رو از رو بسته. امام علیه السلام با توجه به اینکه اگر این بچه در این مسیر قرار گرفت دشمن داره، اول کاری که میکنه خودش و بچه‌هاشو در پناه خدا قرار میده از شر این دشمن. نکته اول، سفت خودمون رو در پناه خدا قرار بدیم، هم خودمون هم بچه‌هامون رو. و اعذنی و ذریتی من الشیطان الرجیم، خدایا تو من و ذریه منو از شر شیطان رانده شده پناه بده، در پناه خودت بگیر. حسن تو، دژ تو محکمه، اگه کسی وارد پناهگاه تو بشه دشمن نمیتونه بهش ورود بکنه، بیا و تو من و بچه‌هامو پناه بده. بعد ببینید امام علیه السلام چطور استدلال میکنه. میفهمد خب بالاخره فإنک خلقتنا و امرتنا و نهیتنا و رغبتنا فی ثواب ما و امرتنا و رهبتنا عقابه، خدای بالاخره تو ما رو خلقمون کردی و به ما رو به این سری امور امرمون کردی، از این سری امور نهیمون کردی، ما رو به این سری چیزا تشویق کردی، ما رو از این چیزا ترسوندی، اما خب در این حال و جعلت لنا عدوا یکی دو نایه دشمنی برای ما قرار دادی که خلاصه مکررن داره در مورد ما کیت میکنه. سلطته منا علی ما لم تسلطنا علیه من اسکنت ابو صدورنا و اجریته مجاری دم. این حال من چون فرصت ندارم بذارید سری فقط ترجمه کنم. و خدایا تو این رو به ما تسلط دادی. تسلط شیطان به ما چی جوریه؟ تسلطش اینجوری نیستش که افسان انداخته گردن من داره من میکشه به اون سمت خودشون، نه، سهم اون فقط و فقط اینه که وسوسه بکنه. رضا خود خبیثش تو آیه 22 سوره مبارکه ابراهیم گفت دیگه، خدا اینجوری از اون نقل میکنه در روز قیامت که وقتی عده‌ای حکم جهنمشون به تعبیر موسی صادر شد، وقال الشیطان لما قضی الامر ان الله وعدکم بعد الحق، این برمیگرده به همون کسانی که دنبال شیطان راه افتادن، میگه خدا به شما وعده کرد، وعدش هم حق بود، و وعدتکم، منم وعده کردم به شما، فاخلفتکم، و من خلف کردم، و ما کان علی علیکم من سلطان، من که به شما تسلط نداشتم، ناکنید. این همینو میخوام عرض بکنم، اونی که حضرت میفرماد تسلط داره شیطان بر ما، اونو میگم الان چیه قضیه. خود شیطان میگه من که به شما تسلط نداشتم، به این تعبیر عرفی که آقا افسار بنزم گردنتون بکشم سمت خودم، الا ان دعوتکم، فقط دعوت کردم همین، فاستجبتم لی، شما من اجابت کردید، فلا تلومونی و لوم انفسکم، منو ملامت نکنید، خودتونو ملامت کنید. ببینید بنابراین اون به ما تسلط نداره. این تسلطی که امام علیه السلام در اینجا بیان فرمودن ظاهرا اینه، چون ما این دشمن رو نمیبینیم لذا صرف به فکرش نیستیم. الان یه کسی اگر از جلو بیاد، کسی مثلا با مشت بخواد خدای نکرده شما رو بزنه، شما میبینیش، دفاع میکنی، یا مثلا میکشی عقب یا هرچی. اما شما فرض کنید یه دشمنی داری نامرئی، داری راه میری، یه دفعه محکم میخوره تو صورتت، قویتم نمیفهمی این از کجا خورد تو صورت من. شیطون ما نمیبینیم، از این ندیدن ای چه بسا حضرت علیه السلام تعبیر به تسلط او بر ما کرده. اما ادامش خودش نحوه این تسلط رو داره میفرماده، میگه اسکنت او صدورنا، تو اونو در صدر سینه ما جا دادی، یعنی مدام داره وسوسه میکنه. این نوعی تسلط او بر ماست دیگه، ما یه همچین تسلطی به اون نداریم ولی او داره. لذا آخر آیه 27 سوره مائده یادتونه، فرمود انه هو یراکم و قبیله من حیث لا ترونهم، اون و دار و دستش شما رو میبینن، شما اونو نمیبینید. بنابراین در صدر سینه ما جاره، اجریته مجاری دماء انا، الا هر جای بدن شما ببرید خون میاد، اینطور نیست به غیر از ناخن و مو. حضرت میفرماد عین خون در بدن ما جریان داره، کنایه از اینکه چقدر مدام مشغوله. این کنه چطور مدام مشغوله رو حضرت ناکنی در ادامه چطور میفرماد، تمام لا یغفل ان غفلنا ولا ینسى النسیم، اگر ما از او غفلت کنیم او از ما غفلت نمیکنه، اگر ما او رو فراموش کنیم او ما رو فراموش نمیکنه. یؤمنون عقابک، ما رو از عقاب و عذاب تو در امان میداره. میگه بابا عذاب چیه؟ خدا علم الرحیمین، هر کار کردی کردی، دلت پاک باشه از این حرفا. نکنید یؤمنونا عقابک، او ما رو از عقاب تو ایمن میداره. و یخوفونا به غیرک، ما رو از غیر تو میترسونه. با حالی که ما تماما فقط باید تو بترسیم نه دیگری. چه اشکال داره من جای پرانتز باز کنم؟ بعضی دیدید ما رو از آمریکا میترسونن. حالا اینکه آدم باید با تدبیر حرکت کنه نسبت به شیطان بزرگ، آمریکا اون یه حرف دیگه ایه. تدبیر سر جای خودش. اما بعضی ما رو میترسونن. یخوف اونا به غیرک، ما رو از غیر تو میترسونه. ما فقط باید از خدا بترسیم. اما اینکه ما از کسی غیر از خدا بترسیم اینو نداریم. ترس فقط از خدا. در صورت حالا ببینید امام علیه السلام اون کارایی رو که شیطان ممحض روش داره در واقع رو میکنه. این همه هم ناب فاحشتن شجعنا علیها. اگر ما تصمیم به یه کار بد بگیریم اون ما رو تشجیع میکنه که برو برو زود برو این کار انجام بده. و این همه هم ناب عمل انسان ثبتنا. اگر میام یه تصمیم کار خوبی بکنیم، تصمیم بگیریم فلان کار خوب بکنیم، این ما رو باز میداره. لذا به خاطر همین من اینجا یه پرانتز باز کنم، به همین دلیل به ما توصیه کردن که اگر تصمیم به یه کار خوب گرفتید سریع انجام بدید اون کارو. رضا امام صادق علیه السلام فرمودن اذا هم احدکم بخیرن او سلتن فان عن یمینهی و شمالهی شیطانین فلیبادر لا یکفاه عن ذلک. امام فرمودن هر وقت یکی از شماها تصمیم به یه کار خوب میکنی یا رسوندن یه نفعی به یه نفر دیگه مثلا داری، دو تا شیطون در سمت راست و چپ هستن که خلاصه هی مشغولن که منعش بکنن، نه رو این کار انجام نده. حضرت فرمود پس باید زود برید اون کار انجام بدید، بشتابید سریع تا اون دوتا خلاصه شما رو باز ندارن. شیطان اینجوریه دیگه، این همه نابه عمل انسان ثبتنا، ما رو منع میکنه، ما رو میگه نرید اون طرف. و اون بند هشته اللهم فقهر سلطانه انا به سلطانه که حتی تحبسه انا به کسرت دعا الک. خدایا این تسلط شیطان از ما چجوری میخوای دور کنی؟ امام داره میفرماد اللهم فقهر سلطانه، خدا یا تسلط شیطان رو از ما دور کن به وسیله اون قدرتی که خودت داری، حتی تحبسه انا به کثرت دعا، تا اونجایی که به وسیله زیاد دعا کردن شیطان از ما دور بشه، حبس بشه. تنص به همین کیده ای فل معصومین بک، تا ما هم جزو کسانی قرار بگیریم که معصوم، یعنی مورد حفظ واقع شدن از شر شیطان. برادر و خواهر و دعا، اونم نه دعای کم، کثرت دعا. کسی اهل دعای زیاد باشه شیطان درش راه نده. ما همه باید به خدا پناه ببریم از شر شیطان و از همه بدیها، کم هم نه زیاد، تا انشالله خدا همه ما رو حفظ کنه. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم